برداری کارخانه،
آزمایشگاه اختلاط کارخانه لاستیک هست که کلیه آمیزه‌های لاستیکی تولید شده رو به صورت 100% مورد تست قرار میده.
تنها واحد تولید لاستیک استان از طرح تحول هوشمندسازی بهره میبره. رضایی مدیر اداری فرایند کارخانه:
در راستای هوشمند کردن کارخانه پروژه تحول دیجیتال اجرا شده به این شکل که در واقع همه نیم ساخته ها و مواد مصرفی اینجا قرائت میشه توسط بارکدهایی که حالا چاپ میشه و از اون طرف هم محصولاتی که تولید میشه بازم براشون کارت چاپ میشه و قرائت میشه.
و اما مسئولان در صدد اجرای فاز توسعه‌ای کارخانه هم هستند. مفاخری مدیر عامل کارخانه گفت:
احداث سوله ها و ابنیه و ساختمان های بخش فاز توسعه 4000 تنی به اتمام رسیده. ماشینالات تولیدی داخلی تأمین شده با افزایش 3000 تنی تولید نسبت به سال 1402. بخش دیگری از فاز توسعه به بهره برداری خواهد رسید.
با اجرای کامل فاز توسعه این واحد تولیدی برای 450 نفر دیگه به صورت مستقیم اشتغال زایی انجام میشه. دمنیا محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرک صنعتی دهگلان.
سازمان هواشناسی برای امروز یک شنبه در برخی مناطق گیلان، غرب مازندران، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی و شرق خراسان رضوی بارش باران و در مناطق سردسیر و ارتفاعات این مناطق بارش برف پیش بینی کرد.
امروز در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال و شرق خراسان رضوی، روز دوشنبه فردا در گیلان، غرب مازندران، شمال و شرق اردبیل و شمال استانهای آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و روز سه‌شنبه در غرب گیلان و نوار شرقی اردبیل بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی می‌کنیم. در مناطق سردسیر و ارتفاعات بارش به شکل برق خواهد بود و روز چهارشنبه در برخی از مناطق غرب، جنوب غرب و ارتفاعات زاگرس مرکزی هم بارش پراکنده رو خواهد داد. همچنین از روز دوشنبه فردا تا پایان هفته جاری به سبب پایداری جو در شهرهای صنعتی به ویژه تهران، کرج، عراق و اصفهان، اهواز، قم، مشهد و تبریز افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا رو خواهیم داشت. همچنین امروز و فردا در جنوب شرق و نوار شرقی کشور وزش باد به نسبت شدید تا شدید رو خواهد داد و در مناطق مستعد احتمال ایجاد گرد و خاک هم وجود داره.
تهدیدهای تعرفه‌ای ترامپ به اعضای بریکس کشیده شد. آسوشیتد پرس گزارش داد با افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو ائتلاف بریکس و قصد اتحاد برای تجارت با ارزهای غیر دلاری که به دلار زدایی مشغول شده است، رئیس جمهور منتخب آمریکا تهدید کرد تعرفه‌های 100% علیه 9 کشور این بلوک اعمال خواهد کرد. او نوشته از کشورهای بریکس می‌خواهیم نه ارز جدید بریکس ایجاد کنند و نه از ارز دیگری برای جایگزینی دلار حمایت کنند. ائتلاف بریکس شامل برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، اتیوپی، ایران و امارات است. این کشورها در مجموع 40% از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند و کنترل 1/4 اقتصاد بین‌المللی را بر عهده دارند. کمتر از 2 ماه پیش اعضای بریکس در نشست سران کشورهای عضو در قازان روسیه عرض نمادین این گروه را رونمایی کردند. اعضای این گروه میگویند سازوکار مالی بریکس میتواند مزایای بسیاری مانند دلار زدایی، تسهیل تجارت اعضا و کاهش تأثیر تحریم‌های غرب را داشته باشد.
با تشدید احتمال جنگ تجاری میان آمریکا و برخی شریکان اقتصادیش، نخست وزیر کانادا با ترامپ دیدار کرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا اعلام کرده است به محض ورود به کاخ سفید به همه کالاهایی که از مکزیک و کانادا وارد آمریکا می‌شوند تعرفه 25% اعمال خواهد کرد. ترودو قصد دارد در این دیدار ترامپ را از اعمال تعرفه 25% به کالاهای کانادایی منصرف کند. 3 روز پیش رئیس جمهور مکزیک هم با ترامپ بر سر موضوع تعرفه‌های جدید تلفنی صحبت کرد. ترامپ پس از این گفتگو مدعی شد رئیس جمهور مکزیک با بستن مرز این کشور با آمریکا موافقت کرده. کلودیا شینباوم رئیس جمهور مکزیک این ادعای ترامپ را رد کرد. در پی تهدید ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‌های جدید تجاری، چین هشدار داده زیان این اقدام متوجه آمریکا نیز خواهد شد. آلمان نیز از کشورهای اروپایی خواسته است متحد شوند.
همکارم حسین باقنده و خبرهای ورزش.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مسابقات پومسه قهرمانی جهان با صعود نماینده کشورمان به فینال ادامه یافت. در دومین روز رقابت‌ها در هنگ کنگ برای تیم ایران یاسین اکبری گام به دیدار نهایی گذاشت. سنا شایگان هم در فینال پومسه ابدایی کمتر از 17 سال با کسب 8.520 امتیاز ششم شد و نتوانست مدالی دریافت کند. سرخابی های پایتخت امروز آخرین تمرین تاکتیکی خود را برای حضور در لیگ نخبگان در دوحه و جده برگزار میکنند. هفته ششم رقابت های فوتبال لیگ نخبگان آسیا فردا آغاز میشود و طبق برنامه استقلال در جده میهمان تیم صدرنشین الاهلی عربستان است و پرسپولیس در دوحه پذیرایی اشورته عراق خواهد بود. خوان کارلوس گاریدو سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی با نماینده عراق به خبرنگاران گفت:
تمرینات خوبی داشتیم، آماده هستیم برای بازی. قطعاً لیگ نخبگان برای ما یک لیگ خیلی مهم هست، جام خیلی مهمه. ما در یک بازی خیلی مهم و کلیدی در راه صعودمون به مرحله بعد هستیم و میدونیم که قطعاً به سه امتیاز و برد نیاز داریم. باید خیلی زیاد خیلی سخت تلاش کنیم که سه امتیاز به دست بیاریم. به نظر من ما در شکل خوبی به این بازی میرسیم، در شرایط خوبی هستیم و تو این چند روز هم خوب تمرین کردیم، امکانات تمرینی خوبی داشتیم و تیم تو چند روز گذشته خیلی خوب کار کرده در تمرینات و به نظر من بچه‌ها کاملا آماده هستن برای بازی و توی چند روز گذشته هم بسیار خوب کار کردن بچه‌ها. شرایطی که توی این چند روز داشتیم برای تمرین کاملا خوب بوده، راضی هستیم و همه اعضای تیم تمرکزشون رو بازی فردا هستیم و من این احساس و این خواسته رو و شور و شعف رو در همه بازیکن‌ها احساس می‌کنم که بخوام بازی فردا رو ببرم.
رقابت دیگه برتر فوتبال مردان ایران بعد از وقفه یک ماه امروز با یک دیدار در اصفهان آغاز می‌شود و طی آن زوباهن و شمس‌آذر قزوین از ساعت 15:45 دقیقه در ورزشگاه فولادشهر برابر یکدیگر سفاره می‌کنند. سایر بازی این هفته 12، 13، 17 و 18 آذر برگزار می‌شود و در مسابقات حساس تراکتور با چادرملو، پرسپولیس با نساجی، فولاد با استقلال و مثل رفسنجان با سپاهان دیدار می‌کنند. سپاس از صبرتون.
پیک نیمروزی
14:37 دقیقه شد و همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. راهکار خودرو سازان برای فرار از زیان. به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، دو خودروساز بزرگ برای خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت به دنبال تجدید ارزیابی دارایی‌های خود هستند و شرکت ایران خودرو 28 اسفند امسال مجمع فوق‌العاده برگزار می‌کند.
آقای احمدی 8 ساله که با ماشین شخصی خودش مسافر کشی میکنه.
بودی چند ساعت کار میکنی شما؟
من 12 ساعت.
ماشینش را سال 85 با 7 میلیون تومان خریداری کرده و با این ساعت کاری روزی 1 میلیون تومان درآمد دارد. اما میگوید درآمد کفاف هزینه و استهلاک خودرو را نمیدهد. قیمت خودرو افزایش پیدا کرده اما خودرو مستهلک تر شده.
من ماهی گذشته حدود 5 میلیون تومان خرج ماشینم کردم.
دارابی کارشناس بازار سرمایه:
قاعدتا هر کی از دور نگاه کنه میگه چقدر وضع این راننده ها خوبه دیگه، عملا چون هر هفته داره پول ماشینشو در میاره دیگه. حساب نمیکنه که این ماشین الان موتورش سوخت شما مجبور 100 میلیون تومان هزینه اش کنید. در مورد صنایع ما هم اینطوریه.
در این سالها ارزش قیمتی دارایی های صنایع هم با افزایش تورم رشد کرده و همین دارایی ها هر 5 سال یک بار مسکن موقتی برای کاهش زیان این شرکت ها هستند، آن هم از مسیر تجدید ارزیابی دارایی های شرکت. دارابی کارشناس بازار سرمایه:
قیمت های اسپی تو ترازنامه‌های شرکت ها، به همین خاطر شما باید این تجدید ارزیابی رو انجام بدید تا این دارایی بیاد به صورت واقعی در صورت مالی بشین.
هم اکنون ایران خودرو و سایپا قرار است قیمت اسمی دارایی هایشان را واقعی کنند. با این کار این دو شرکت توسعه نیافتند، فقط سرمایه آنها بر مبنای تورم کنونی محاسبه و برای یک مدت محدود زیان 125 هزار میلیاردی آنها پوشش و از ورشکستگی خارج می شوند. رحمانی کارشناس اقتصادی:
فقط حسابسازی است به خاطر اینکه ما مشکلات رو بتونیم روش بپوشونیم، هیچ مشکلی حل نمی‌کنه.
دارابی کارشناس بازار سرمایه:
بنگاه‌های خودرویی در سال‌های گذشته در چند مرحله اومدن این دارایی‌ها رو به قیمت روز آوردن که فقط بتوانن وام بیشتری سرمایه بگیرن. چون شما وقتی ماده 141 میشید، نصف سرمایه‌تون از بین رفته به خاطر زیان، بانک به شما دیگه وام نمیده.
این دو شرکت آخرین بار سال 98 قیمت دارایی‌های خود را تجدید کردند، اما به دلیل عدم اصلاح ساختار قیمتی در کمتر از 2 سال مجدداً زیانده شدند. آسایش، کارشناس بازار سرمایه:
ایران خودرو به میزان 1871 درصد بود، شرکت سایپا در سه افزایش سرمایه 397 درصد بود.
به گفته مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، ایران خودرو تا پایان سال و سایپا هم نهایتاً تا تیر 1404 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خواهند داد، اما تا زمانی که ساختار قیمتی این دو خودروساز اصلاح نشود، تأثیر تجدید ارزیابی موقت است و دردی را درمان نمی کند. مریم فدایی، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
همچنان با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران همراه شما عزیزان هستیم. بشنویم از نشست شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران با معرفی کمیته های مختلف این شورا. به گفته رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران، هوشمندسازی کسب و کارها، حمایت و تسهیلگری، تجاری سازی ایده ها و شبکه سازی در زیست بوم هوش مصنوعی ایران از مهمترین برنامه های این شورا در برنامه های پیش روست.
از مدیریت انرژی با هوش مصنوعی گرفته، نادری کارشناس الکترونیک شرکت دانش بنیان.
داده‌های نظیر کاربری ساختمون، دمای محیط، دمای آب برگشتی که از موتورخونه میاد، دستگاه به کمک اونها نیاز حرارتی ساختمون رو برآورد میکنه،
تا دستیار پزشکی که به کمک سلامت فرد میاد. کریمی، برنامه نویس نرم افزار دستیار پزشکی:
برای هر قسمت پروژه سلامت این تفسیر رو به شما میده، به شما میگه که الان احتیاج هست به پزشک مراجعه کنید یا خیر.
حسن پاشی با پهباد، حسنپور فناور:
مغز پردازنده که مثل یک مغز انسان عمل میکنه، شروع میکنیم به پایش مزرعه به صورت آنلاین.
تا قطعه قطعه عکس و فیلم هایی که با کمک هوش مصنوعی تبدیل به فیلم میشن. همه اینها کاربردهای متفاوتی از هوش مصنوعی، موضوعی که در بند جیم ماده 66 برنامه هفتم پیشرفت هم این چنین آمده: دولت مکلف است در راستای حمایت از توسعه زیست بوم تحول آفرین هوش مصنوعی قابل اعتماد و پایدار، ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی اقدام قانونی به عمل آورد. خانی علی اکبری، رئیس شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
از جمله اولویت‌هایی که برای کمیته‌ها در نظر گرفته شده، آموزش عمومی مردم، هوشمندسازی کسب و کارها، حمایت، تسهیلگری، تجاری سازی و شبکه سازی در زیست بوم هوش مصنوعی.
هوش مصنوعی کاربردهای متفاوتی میتونه داشته باشه. مثلا در اقتصاد دریامحور، هوشمند رئیس کمیته اقتصاد دریامحور شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
در پایش عملکرد شناورها، خوردگی در سازه‌های دریایی
یا بهینه‌سازی مصرف انرژی. تیرگر، رئیس کمیته نفت و انرژی شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
کاربرد هوش مصنوعی در پیشبینی مصرف، در پیشبینی قیمت و قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در حوزه‌های مختلف، نفت، گاز، پتروشیمی، پالایش و پخش و حتی آب، برق و انرژی‌های تجدیدپذیر میتونه بسیار تاثیرگذار باشه.
یا مثلا در حوزه سلامت، بهلولی رئیس کمیته سلامت شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
با استفاده از هوش مصنوعی اطلاعات مادر ثبت میشه و به صورت روزانه به مادر اطلاع داده میشه که شرایط خودش و جنینش چه شرایطی داره،
و حتی رسانه و آموزش. نامداری، رئیس کمیته آموزش شورای تخصصی هوش مصنوعی ایران:
بنا هستش که از قابلیت‌ها و ظرفیت‌هایی که پلتفرم و سکوی هوشبا داره استفاده بشه برای اینکه تسری پیدا بکنه مفاهیم هوش مصنوعی بین آحاد جامعه و کسب و کارهای مختلف.
کارشناسان میگن اگه قرار از رقبای این حوزه عقب نیفتیم، باید تخت گاز رفت. وحید حاجیان، خبرگزاری صدا و سیما.
به پایان خبرها و پیک نیمروزی رسیدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران 17 و 11 دقیقه هست. خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشید.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
ایران من، ایران من، نامت همیشه جا بدان، پاینده باشی خاک من.
امروز وظیفه چیست؟ کمک به مقاومت. هر کسی هر چیزی میتوانه باید به مقاومت کند.
گویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در ایران همدل، شماره گیری شناسه دستوری 3-14 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60379-82-7-0-7، پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه خامنه‌ای.ir. پویش ایران همدل.
رادیو معارف با همکاری شبکه قرآن و معارف سیما برگزار می کند. پویش خانه های فاطمی.
بدای تو هیئتی شدم.
طرح اهداء 1414 کتیبه فاطمی به عاشقان حضرت زهرا سلام الله علیها.
مادرون منو صدا کردی، منو با روز آشنا.
شما عزیزان می توانید به منظور شرکت در قرعه کشی 1414 کتیبه فاطمی و 14 سفر کربلای معلا عدد 14 را به سرشماری 30552 ارسال نمایید. پویش خانه های فاطمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی با امید تو. سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت و آرزوی سلامتی دارم برای شما عزیزان. از دومین نوبت پخش روز یک شنبه 11 آذر ماه با شما هستیم. رادیو معارف رو میشنوید و تا ساعت 22 این نوبت ادامه داره با برنامه های مختلفی که انشاءالله تقدیم شما خواهد شد. آقا امام علی علیه السلام در وصایاشون به امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرمایند شخصیت خیشتن را از هر گونه پستی محترم شمار و از زبونی نگه دار، هر چند تن دادن به پستی تو را به خواسته‌هایت برساند، زیرا هرگز برای سرمایه از دست داده شرافت و کرامت نفس خود عوضی به دست نخواهی آورد. انشاءالله که حال و روز همه ما خوب باشه و بتونیم این شخصیتی که داریم رو حفظ کنیم و دستمون جز جلوی اهل بیت علیهم السلام، پیامبر گرامی اسلام و خود خداوند جلوی کسی دراز نباشه. میخوام معرفی کنم عوامل محترم پخش رو خدمت شما شنونده های گرامی. آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده هستند، صدا برداری بر عهده آقای علی میرزاییان هست، آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگی رو امروز انجام میدن و من هم علیرضا ناینی توفیق دارم با عنوان گوینده همراه شما باشم. برنامه ابتدایی که تقدیمتون میشه فقه پویا هست. پس از صحبت‌های من این برنامه رو میشنوید. چه موضوعی داره؟ موضوعش بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی هست به مدت حدود 38 دقیقه. حوالی ساعت 15:30 میتونید سروش آسمانی رو بشنوید. نکات تفسیری آیه 27 سوره یونس با بیان ارزشمند آیت الله سید احمد خاتمی در این برنامه بیان میشه. 16 پرسمان خانواده رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین یوسف زاده که از خانواده اسلامی با ما خواهند گفت و به پرسش های شما پاسخ میدن در این برنامه. 16:45 هم خانه دوست براتون پخش میشه. برنامه خانه دوست ویژه برنامه ازانگاهی رادیو معارف هست. دوستان لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 16:56 است و اذان مغرب 17:15 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. سایر برنامه ها رو سعی میکنم در فرصت های بعدی خدمت شما عزیزان اعلام کنم، زمان پخشش رو، موضوعاتش رو. آرزوی سلامتی مجدد برای همه شما عزیزان و دعوت میکنم فقه پویا رو به مدت حدود 38 دقیقه بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فقه به تن جوشن کن. از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه. با یکی دیگر از برنامه‌های فقه پویا در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع بررسی فقهی و حقوقی ابعاد گوناگون هوش مصنوعی رو با مهمانان محترمی که در استودیو حاضر هستند به بحث و گفتگو بنشینیم. امیدوارم که شما عزیزان هم بتونید تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر اندلیب. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمان بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر سخاوتیان، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب استاد اندلیب، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و مسئول راه اندازی دانشکده سبک زندگی اسلامی هستند. ایشون سالهاست که پیرامون حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارند و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع نوشتند. در خدمت مهمان دیگر برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر سخاوتیان. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت همه شنوندگان حضرت عالی و جناب استاد دکتر اندلیب عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بله، سپاسگزارم از حضور شما. جناب استاد سخاوتیان، استاد حوزه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم و مسئول راه اندازی دانشکده مطالعات بنیادین هوش مصنوعی هستند. ایشون سالهاست که پیرامون حوزه هوش مصنوعی فعالیت دارند و یادداشت‌ها و مقالات متعددی رو پیرامون این موضوع تألیف نمودند. شنوندگان عزیز، در برنامه‌های گذشته گفتیم که هوش مصنوعی تکنولوژیه که عملکردی شبیه انسان یا فراتر از عملکرد انسان پیدا می‌کنه و غالباً به عنوان شاخه‌ای از علوم کامپیوتر شناخته میشه. با توجه به گسترش و کاربردهای فراوانی که داره، میطلبه که جایگاه فقهی و حقوقی اون مورد بحث و گفتگو قرار بگیره. گفتیم که ضرر و زیان گاهی منتسب به یک یا چند عامل به طور مستقیمه که به اون عامل مباشر و یا یک یا چند عامل غیر مستقیمه که به اون سبب گفته میشه. هوش مصنوعی رو از جهت فعالیت‌های شبیه به انسان به دو دسته قوی و ضعیف تقسیم کردیم و گفتیم که هوش مصنوعی قوی وجود خارجی نداشته از نظر فقهی و هوش مصنوعی ضعیف در صورت ارتکاب جرم از جهت فقهی و حقوقی ضامن نیست. درباره شخصیت مستقل حقیقی و یا حقوقی سیستم‌های هوش مصنوعی بحث و گفتگو کردیم و گفتیم از اونجایی که نگاه ما به هوش مصنوعی متفاوته، بسته به نگاه ما اعطای شخصیت به هوش مصنوعی متفاوت خواهد بود. درباره جرائم عمد هوش مصنوعی صحبت کردیم که در صورت ارتکاب مجازات متوجه چه کسیه؟ هوش مصنوعی یا مالک و سازنده اون؟ از نظر فقهی چون اراده و اختیار در هوش مصنوعی که حاصل اون قصد و نیت رخ نداده، لذا مجازات متوجه اون نیست. اما از جهت حقوقی بیان شد که اگر مالک یا سازنده اون ربات قصد تخریب داشته باشه، از باب اقوا بودن سبب از مباشر سازنده اون مجرم و در صورت عدم قصد مالک و سازنده اون نسبت به تخریب مباشر مجرم شناخته میشه. اما بحث امروز ما درباره قابلیت اعمال دفاعیات عام در خصوص سیستم‌های دارای هوش مصنوعی هست. این سوال رو از مهمان بزرگوار برنامه جناب آقای دکتر عندلیب می‌پرسم که آیا دفاعیات موجه جهت تبرئه شدن سیستم‌های دارای هوش مصنوعی از ضرر حقوقی وجود داره یا خیر؟
بله، ممنونم از سوالی که مطرح فرمودید. ما در مباحث حقوقی بعد از اینکه مباحث مسئولیت کیفری رو داریم، اصطلاحاً یک بحثی تحت عنوان دفاعیات داریم.
بله.
که خب در بحث دفاعیات ما دو نوع دفاع رو میتونیم انجام بدیم و اون بسته به این دارد که ما یک آشنایی داشته باشیم با دو تا مبحث.
بله.
یکی موانع مسئولیت کیفریه که اصطلاحاً این مانع اجازه نمیدهد مسئولیت کیفری محقق شود.
بله.
یک دست از مباحث هم عوامل موجهه جرمن که اصطلاحاً اینها رو میگن رافع. اون دسته اول دافع هستن، اصلا اجازه تحقق مسئولیت کیفری نمیدن. دسته دوم رافعن، در ادبیات حقوقی بهش میگن عوامل موجهه جرم.
بله.
یعنی جرم محقق است و مرتکب جرم هم مسئولیت کیفری دارد، اما یک عامل موجهی هست که ما مسئولیت کیفری به او ندهیم. خب اجازه من میخوام که در بحث موانع مسئولیت کیفری بحث رو آغاز بکنیم. در بحث مباحث موانع مسئولیت کیفری، اولین مثالی که هم فقها دارن هم حقوقدانها دارن بحث طفولیته، که خود طفل بودن یکی از موانع مسئولیت کیفری است. اما سوالی که ما اینجا داریم، آیا اساساً در سیستم‌های دارای هوش مصنوعی میشه اونها را همانند یک طفل قلمداد کرد؟
بله.
تعریفی که حقوقدان‌های غربی دارن، میگن سیستم‌های دارای هوش مصنوعی دو قسمن. یک سیستم‌های دارای هوش مصنوعی ثابت که دیگه تحول و تکاملی ندارن، یک سیستم‌های دارای هوش مصنوعی توسعه پذیر. در این توسعه پذیرها میگن از زمانی که هوش مصنوعی فعالیت خودش رو آغاز میکنه تا رسیدن به اون زمان اصطلاحاً بلوغ و تکامل یه زمانی رو طی میکنه.
بله.
حتی برایش ساعت هم میگن، میگن سنی که برای هوش مصنوعی به تکامل رسیده هست 264 ساعت پس از فعالیته. میگن زیر 264 ساعت فعالیت هوش مصنوعی دارای ظرفیت‌های روانی تصمیم گیری نیست. بنابراین اون دوران زیر 264 ساعت رو دوران طفولیت سیستم‌های دارای هوش مصنوعی میدونن.
بله.
و نتیجه این میشه که اگر ربات هوش مصنوعی زیر 264 ساعت مرتکب جرمی بشود، در واقع یک طفل هوش مصنوعی است که جرمی رو مرتکب شده و ما میتونیم با ادبیات حقوقی و فقهی خودمون اون رو یک طفل قلمداد کنیم و مسئولیت کیفری رو شامل حال خود اون سیستم ندونیم، بریم سراغ سازنده، کاربر و طراحانی که اون سیستم داشته. خب دومین عاملی که ما در زمره عوامل مسئولیت کیفری یا درست‌تر بگم موانع مسئولیت کیفری داریم، فقدان قوه خودکنترلیه که غربی‌ها بهش میگن لوس آف سلف کنترل، که این در حقیقت قدرت رو برای کنترل خودش اگر نداشته باشد مسئولیت کیفری هم نداره. توجه بفرمایید، این موضوع به این معناست که باید ببینیم آیا هوش مصنوعی اساساً قوه خود کنترل